İsa'dan beri görürler, babadan beri görürler.
Ümit, hangi dünyada bunlar olacak? Felsefi siyasi çiz. تعریف نسبتاً قابل قبولی که از فلسفه سیاسی وجود دارد این است که فلسفیدن در حوزه سیاست موضوعات سیاسی را مورد تفلسف و فلسفه ورزی قرار بدهیم. این می شود فلسفه سیاسی. در گفتار جناب فارابی هم هست که فلسفه موجودات را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و از جمله این موجودات، موجودات سیاسی هستند. فلسفه سیاسی موجود سیاسی رو تحلیل میکنه. موجودات سیاسی چه چیزایی هستن؟ برابر اون چیزی که خود فارابی برای ما توضیح میده، حداقل چیزهایی که ما در سیاست میبینیم، اجتماع هست، حکومت هست، قانون هست، اینا موجودات سیاسی هستن. خب اینجا وحی چه ارتباطی پیدا میکنه با این موضوعات سیاسی؟ اگر دوستان بازم یه اسلاید رو برن جلو رفتن، بله هم نه برگردید اون اسلاید قبلی. این چیز مهمی، ببینید یک مسئله وجود داره در رابطه با موضوعات فلسفه سیاسی. که خب موضوعات فلسفه سیاسی اینا چه مباحثی هستن، چگونه هستن، و به ویژه در رابطه با مبادی آرای اهل مدینه فاضله این پرسش وجود داره. دوستان اگه مبادی آرای اهل مدینه فاضله دیده باشن، شاید مثلا 24 فصل در رابطه با خداشناسی هست، در رابطه با هستی شناسی هست، بعدا وارد مباحث انسان شناسی میشه، بعد وارد بحث‌های مربوط به وحی میشه. این که ما اومدیم و فلسفه سیاسی در سنت اسلامی رو بر اساس موضوع وحی بازخوانی کردیم، به ما کمک کرد که یک تفسیر جدیدی از مبادی آرای اهل مدینه فاضله داشته باشیم و از فلسفه سیاسی در سنت اسلامی داشته باشیم. اون تفسیر جدید چی است؟ این است که مباحث فلسفه سیاسی اونچنان که فارابی اونها رو طراحی کرده در مبادی آرا، اینا مقدمه هستن برای اینکه فارابی میخواد وارد بحث از وحی بشود. شما وحی رو میگید چی است؟ میگید وحی آن است که خداوند حقایقی رو توسط فرشته وحی یا عقل فعال بر انسانی به نام نبی یا موها الی نازل میکند. لازمه این که همین مطلب رو فارابی توضیح بده این است که بگوید خدا چیست؟ موجوداتی که هستن در این عالم چه موجوداتی هستن؟ واسطه میان خداوند و انسان چه واسطه‌هایی است و انسان چه شرایطی دارد و با کدام قوا میتواند فکر بکند، تأمل بکند و وحی را بگیرد. این یک فایده است که ما از همین بازخوانی فلسفه سیاسی بر اساس وحی به دست آوردیم. به دنبالش فارابی وارد بحث از اجتماع شناسی می شود و بعد هم وارد بحث از این که حاکم چه کسی است، پیامبر چه کسی است، پیامبری چه چیزی است. خوب حالا ما تصور بکنیم که خدایی هست، یا اونطور که فارابی می گوید سبب اول، و جهان اندیشه حق تعالی هست و این جهانی که اندیشه خداوند هست، موجوداتی در او هستن که ما در زبان دینی خودمون به اونها میگیم فرشتگان و فارابی به اونها میگفت عقول، و عقول واسطه هستن میان خداوند و دیگر موجودات، و خداوند به وسیله این موجودات به انسان وحی میفرستد و با این وحی انسانها رو هدایت میکند و زندگی اجتماعی انسان نیاز به فرمان روا، به رهبر، به حاکم، به اداره کننده دارد. اون اداره کننده‌ای که مثلا حالا در این چارچوب مبادی آرا به او وحی هم می شود. بعدا این مسئله پیدا، این وحی رو ما چطور بفهمیم، این وحی رو چطوری درک بکنیم، این وحی رو چگونه تجزیه تحلیل بکنیم، کار ویژه این وحی چیست، کار ویژه وحی از نظر فارابی چیزیست که او به او تشریع و یا قانونگذاری میگوید، به دنبالش موضوع جدیدی مطرح میشه. اونم این است که ما این وحی الهی رو چگونه تفسیر بکنیم. اگر دوستان توجه کرده باشند در اون نموداری که ما از مبادی آرا استفاده میکنیم، نمودار بسیار نمودار مهمی است. معلومه در فکر فیلسوفان سیاسی مسلمان این بوده که اگر ما میخواییم به مسائل اجتماعی بپردازیم، به مسائل زندگی سیاسی بپردازیم، باید این بحث ها رو از مبانی شروع بکنیم، بیاییم جلو، انسان شناسی داشته باشیم، جهان شناسی داشته باشیم، اجتماع شناسی داشته باشیم و بر این اساس تحلیل خودمون از زندگی سیاسی، از حکومت سیاسی، از قوانین اجتماعی ارائه بکنیم و بعد بر همین اساس هم ما مسئله تفسیر متن و یا تفسیر وحی رو مطرح بکنیم. من چون نگران هستم که این فرصت رو من از دست بدم، من همینجا یه توضیحاتی بدم. ببینید مسئله وحی در فلسفه سیاسی ما مسئله بسیار مهمی است. در همین مبادی آرا مانند برخی دیگر از آثار که فارابی دارد، از نظر فارابی پیامبر وقتی که با مردم سخن میگوید به زبان وحی سخن میگوید، به زبان مثالات و محاکات با مردم صحبت میکند، به تناسب شرایط زندگی تمدنی، فرهنگی، تاریخی با این مردم صحبت میکند. اما خود این شخصی که با این زبان با مردم صحبت میکند، این در واقع یک فیلسوف هست، یک عقل ورز هست و مطالبی که داره برای مردم و به زبان مردم بیان میکنه دارای مبانی عقلی است، دارای محاسبات عقلی و قواعد عقلی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر ما میخواییم وحی رو تحلیل بکنیم، باید وحی رو در چهارچوب عقلی تحلیل بکنیم، بر اساس مبانی عقلی تحلیل بکنیم. این امکانات فراوانی رو برای فلسفه اسلامی یا فلسفه سیاسی در اسلام فراهم میکنه و همین موضوع وحی رو ما بعداً تفسیر وحی رو بعداً میبینیم که مثلا در نزد بوعلی اینطور میگه، میگه ببینید یه حقایقی هست که پیامبر میخواد اینها رو برای مردم بیان بکنه، اما پیامبر نمیتواند این حقایق رو همونطور که هستند برای مردم بیان بکنه. پس طوری بیان میکنه که مردم زندگی عادی اونها مختل نشه و یک مثلا یک تصویری پیدا بکنن از حقایق امور. بعد بوعلی رو مثلا بگو حالا اگه اینطوری باشه، ما برای اینکه به اون حقیقت وحی و اون حقیقت مسائلی که پیامبر میخواست بگوید دسترسی پیدا بکنیم چی کار باید بکنیم، باز هم توضیح میده. میگه پیامبر یک نشانه هایی در گفتار خودش قرار میده تا انسانهای عاقل، انسانهای اهل تعقل و عقل ورز بتوانند بر اساس اون قرائن از این ظواهر گفتار پیامبر پی ببرند که حقیقتی که پشت سر این بیان پیامبر هست اون حقیقت چیست و به اون حقیقت دستیابی داشته باشند و بهش دست بیابند. اینجا عزیزان احتمالاً متوجه شدن که با این بیانی که فارابی داره، با این بیانی که ابن سینا داره، بعداً همین بیان رو خواجه توسعه میده، شیخ اشراق توسعه میده، دیگه صدرالمتعلمین که در اینجا یه کارهای بزرگی رو انجام میده، اگر ما رسیدیم اونا رو توضیح خواهیم داد. شناخت وحی الهی، شناخت دین الهی، شناخت حقایقی که پیامبر آورده، فهمیدن مطالبی که در شرع مقدس هست، ارائه شرع مقدس، تشریع، فلسفه تشریع، فلسفه دین، اینا همه نیازمند این هست که دین در یک چارچوب عقلی تحلیل بشه. من از همین میخوام استفاده بکنم یک مسئله رو که مبتلا به ما در فلسفه سیاسی است و به ویژه کسانی که فلسفه سیاسی در سنت اسلامی رو بررسی و تحلیل کردن، این بنده های خدا به جهت اینکه آشنایی های لازم رو با متون فلسفه سیاسی، با زبان فیلسوفان سیاسی نداشتن، اینها اینطور گمان کردن، گفتن که فیلسوفان سیاسی در جهان اسلام آمدن و فلسفه را به وحی و به تشریع و به دین تعبیر بردن و یک فلسفه دینی به ما ارائه کردن. من بارها خدمت دوستان در جلسات در کلاس ها من این عرض میکنم خدمت دوستان، بگم اگه واقعا قرار باشه که فیلسوفان ما بر اساس اون منابعی که از اینا داریم، از متونی که اینا داریم، ما یه اعتراضی بکنیم به فیلسوفان که شما چیزی رو به چیزی تحویل بردید، باید اعتراض بکنیم به ابن سینا که جناب ابن سینا تو چرا دین رو آوردی در چارچوب فلسفه سیاسی تجزیه تحلیل کردی و فلسفه سیاسی رو یک انگار که حالا یک منظری قرار دادی، یک زاویه‌ای قرار دادی که بر این اساس ما دین رو بنگریم. ببینید مثلا چی میگه ابن سینا، فارابی هم میگه، اینا میگن اگر پیامبری آمد این پیامبر باید اینطور باشد، باید اینطور باشد، باید اینطور باشد، این پیامبر باید این کار را بکند، باید این کار را بکند، باید این کار را بکند، این که باید اینطور باشد، باید این کار را بکند، باید دین او اینطور باشد، یعنی چی؟ یعنی که فیلسوف خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که اشراف داره و میتواند قضاوت بکند درباره دین، دین رو تحلیل بکند، بررسی بکند، تفسیر بکند. برای اینکه ما یه خورده نگران نشیم و فکر نکنیم که این حرفا خیلی حرفای ناجوری هست، خطرناکی از عواقب سوری داره، شما اون طرفش رو ببینید. اگر ما قرار باشه که هر کسی آمد گفت آب به من وحی شده ما قبول بکنیم، که این دیگه اصلا امکان پذیر نیست که انواع افراد پیدا میشن که اظهار میکنن به ما وحی شده. ما چطوری تشخیص بدیم به این وحی شده یا نه؟ چطور تشخیص بدیم وحی یک وحی حقیقی هست یا نه؟ این وحی رو که این پیغمبر برای ما آورد، این متن وحیانی را که این پیغمبر برای ما آورد، ما این رو چگونه مورد فهم، تحلیل، بررسی قرار بدیم؟ ما چگونه از اون وحی پیغمبر برای شرایط متبدل خودمون استفاده بکنیم؟ اینا بدون چارچوب عقلی، بدون مبانی عقلی این امکان پذیر نخواهد بود. این کاری است که این فیلسوفان در آثار خودشون انجام دادن. یعنی اگر من در مقام این باشم که انتقاد بکنم از این فیلسوفان، میتوانم به عنوان یک شخص ظاهری، ظاهربین اظهار بکنم نسبت به این فیلسوفان که شما چرا دین را به فلسفه تعبیر بردید و چرا فلسفه را حاکم بر دین قرار دادید. بازم من چون نگران هستم این مطالب جاهای دیگه هم پخش بشه، من یک دست آویزی داشته باشم به فرمایشات حضرت علامه طباطبایی. ایشون اینطور میفرمایند، میگن که ما انسان ها چیزی که داریم عقل هست، شهود هست، وحی هست، و اون چیزی که عمومیت داره عقل هست، اون چیزی که ما رو برابر قرار میده عقل هست، اون چیزی که با اون میتوانی درباره شهود و درباره وحی داوری بکنیم عقل هست، و اگر عقل رو کنار بگذاریم دیگر وحی رو هم نمیتونیم بفهمیم، شهود رو هم نمیتونیم بفهمیم، و این چیزیست که ما میتوانیم به او تمسک بکنیم. فلسفه سیاسی بدین ترتیب یک فلسفه سیاسی عقلی خواهد بود و انتقاد از این طرف باید وارد بشه. من چون بازم نگران هستم که فرصت کمی داشته باشم، دوستان یه اسلاید جلو برن.
آید دکتر شما یه 5 دقیقه وقت دارید.
یه اسلاید دیگر هم دوستان جلو برن. ببین ما تا الان به ما اینطور میگفتن که فارابی یک نظریه وحی داره. نظریه وحی فارابی چی است؟ این است که واجب الوجود حق تعالی به وسیله عقل فعال به پیامبر وحی میکنن و این وحی رو که پیامبر دریافت میکنه به وسیله ناطقه نظری دریافت میکنه، بعد به متخیله داده میشه، بعد پیامبر برای مردم عرض میکنه. از متون و آثار فارابی معلوم میشد که فارابی نظریه های متعدد درباره وحی داره. در فصول منتزهه یک نظر داره، در المله یک نظر داره، در السیاسه المدنیه یک نظر داره، در رساله زینون یک نظر دیگه داره، شاید مثلا 5-6 نظریه و خود فارابی داره. کار که به بوعلی میرسه شاید 10 نظریه و بوعلی داره. خب این نظریه های متعدد که فارابی داره، نظریه های متعدد که بوعلی داره، نشانه چی است؟ نشانه عظمت این حقیقتی است که این اندیشمندان و این فیلسوفان با او روبرو هستند. یک فهمی ما انسان‌های عادی از وحی داریم، یک فهم و دریافتی شخصی مانند فارابی داره، شخصی مانند ابن سینا داره، اونا یک دریافت عقلی دارن به جهت اون به کارگیر، اینا میفهمن که این وحی یعنی چی، این چه حقیقت بزرگی است. این حقیقت اونچنان اینا رو تحت تاثیر قرار داده. شاید مثلا 15 اثر ابن سینا رو من شخصا دیده باشم که درباره وحی صحبت کرده، در اونجا تحلیل کرده، نظر ارائه کرده. این نشون میده بخیر این چیز بزرگی بوده، یه چیز بسیار عظیمی از نظر اینا بوده و اینا فوق العاده استفاده کردن از وحی. الان دیگه شاید ما وقتی نداشته باشیم با این افتاری هم که دبیر و محترم آقای دکتر میرخلیلی کردن که این رو ما توضیح بدهیم که اونچنان که ما در آثار ابن سینا میبینیم ابن سینا شاید هر جا که وحی رو مطرح کرده به آیه نور استناد کرده. معلومه یک آیه درباره وحی ابن سینا رو تحت تاثیر قرار داده. و همینطور شیخ اشراف که وقتی وارد بحث وحی میشه فراوان به آیات روایات اینها استناد میکنه. یعنی اگر ما مجاز باشیم که این تعبیر رو به کار ببریم، همونطور که اینها میارن و وحی رو و در یک چارچوب عقلی تحلیل و بررسی میکنن، به نوبه خود وحی هم اینها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. من به بیان ابن سینا تمسک میجویم در اوائل بحث همون شفا، در همون المدخل میخواد وارد بحث های شفا بشه. میگه فلسفه چیست؟ میگه فلسفه یک دانشیست که ما این رو دانش عقلیست، اما این رو از شاهد شرعی و دینی استفاده کردیم، از پیغمبران استفاده کردیم. کنو ابن سینا میخواد بگه آه انگار که ما درسته که فیلسوف هستیم، اما ما فیلسوفان این فلسفه رو از پیغمبران داریم، از اینکه این پیغمبران عقل ما رو تقویت کردن، عقل ما رو تشریح کردن، عقل ما رو توسعه دادن. حالا ظاهرا برای این مقدار کافی، چون بس زیاد است، من آمادگی دارم حالا صحبت بکنم، اما میخوام بیشتر استفاده بکنم از استاد محترم جناب آقای دکتر نسبی، از استاد محترم جناب آقای کیاشمشکی.
خب خیلی ممنون، متشکرم از جناب یاسین مقدم مؤلف محترم کتاب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی. خب این کار هرچند ابتدا قرار بوده در فلسفه مشا و اشراق و حکمت متعالی کار رو بررسی کنم، بعدا این طرح عوض میشه و محدود به یه سری از فیلسوفان میشه. به طور خاص این اثر به جایگاه وحی در فلسفه سیاسی از منظر فارابی، ابن سینا و شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طوسی و ملا صدر رو پرداخته که خب جناب دکتر توضیح دادن اون بحث، حالا ابتداعا از اون بحث مفهومی که شروع کردن، تعریف فلسفه و فلسفه سیاسی و جایگاه خود فلسفه سیاسی به بحث موضوع فلسفه سیاسی، و بعد اون بحثی که تقریبا تو تمام فصول کار هم تکرار شده و از منظر هر یک از اینها بررسی شده، بحث جهان شناسی و انسان شناسی و خود وحی، و اینکه خود وحی مسئله بسیار مهمی است در فلسفه سیاسی اسلامی، که خب این نکاتی که میطلبه ما واگذار میکنیم به اساتید معزز. با توجه اینکه جلسه‌ام در متأخر شروع شد، من وقت رو اینجا در اختیار اساتید معزز قرار میدم که در رابطه با حالا یا نکاتی که آقای دکتر مطرح فرمودن صحبت بفرمایید، یا اینکه چون کتابم از قبل خدمت عزیزان ارسال شده بود، نکاتی که در رابطه با کتاب دارن یا خود موضوع کتاب که ما قبلا خدمت عزیزان عرض کرده بودیم، حالا هر طور صلاح میدونن خدمتشون خواهیم. جناب دکتر نصیر، آقای دکتر شمشکی، آقای دکتر نصیر، ما خدمت شما هستیم.